درس 216 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله خیار رؤیه ملاحظه فرمودید به اینکه چند مرحله باید تأمین میشد که قسمت مهم اونها ارائه شد. در خیار رؤیه محور اصلی بحث بیع عین شخصی است، ولو کلیه فی المعین. چون اون عین غائب است، خرید و فروش عین غائب باعث قرار و جهل است، لذا گفته شد اون عین غائب باید وصف بشود یا نمونه اون دیده بشود که با مشاهده وصف یا شنیدن اوصا، با مشاهده نمونه یا شنیدن اوصاف اون جهل و قرار برطرف بشود تا صحیح باشه. این مطلب اول. وقتی مخالف با اون وصف یا نمونه در آمد، خیار هست به نام خیار رؤیه که در صحیحه جمیل بن دراج و مانند اون آمده است. خیار هم بین رد و امضا است. از ابن ادریس رضوان الله علیه نقل شده است که خیار بین رد و امضا مجانی یا امضا مال عرش است. این تعبیر لطیف مرحوم آیه عراکی رضوان الله علیه که مقرر درس مرحوم آیه حائری رضوان الله علیه ما بودن، به عرش مناسب تر از تعبیراتی است که دیگران دارن، حتی مناسب تر از تعبیر خود مرحوم شیخ است در مکاسب. مرحوم شیخ در مکاسب همانند سایر فقها ها تعبیر کردن که با بذل تفاوت یا ابدال خیار رؤیه ساقط نمی شود. این تفاوت همون عرش است. اگر اصطلاح فنی رعایت می شد اولا بود. مرحوم آقای حائری دارن به این که با دادن عرش، چون عرش در هر خیاری نیست، در خیار قبل هم حتی عرش نبود، فقط تو خیار عیب است تو امثال اینا. خب بله دیگه، در خیار قبل هم عرش نبود، لذا مرحوم شیخ تعبیر ما حائری تعبیر فرمودن به این که با بذل تفاوت خیار ساقط نمی شود، برای اینکه در خیار رؤیه عرش نیست. منتها مرحوم شیخ در مکاسب تعبیر به تفاوت کرده که تعبیر فنی نیست. تو خیارات قد رد است و امساک رایگان است و امساک مال عرش. از ابن ادریس تو سرائرش این فرمایش نقل شده است که در خیار رؤیه عرش است، ولی این حرف سخن باطل بود، برای اینکه عرش بچی ندارد، عرش در خیار عیب است و امثال اینا. پس خیار هست بین الامرین، بین رد و پذیرش. و اگر مخالف وصف در نیامد که خیار نیست، و اگر مخالف وصف در آمد مخیر بین ادر. مرحوم شیخ در اصل مسئله فرمودن به این که این سخن ابن ادریس ضعیف است که مخیر باشد بین قبول و امساک مجانی و امساک مال عرش. این سخن ضعیف است. ضعیفتر از آن حرفی است که از نهایه و امثال نهایه نقل شده است که اگر عین غائب فروخته شد برخلاف وصف در آمد، کان البیع مردودا، یعنی بیع باطل است. بعد دو مطلب دارن، میفرمایند که مگر اینکه منظورشون از این مردود این باشد که مشتری خیار دارد میتواند رد کند. بعد فرمودن به اینکه نه، شاید مرادشون از مردودن همان باشد که مرحوم محقق اردبیلی دارد که تصریح کرده به اینکه اگر مخالف وصف در آمد کان البیع باطلا. چرا؟ برای اینکه اونی که مبیع است موجود نیست، اونی که موجود است مبیع نیست. خب این فرماشات رو مرحوم شیخ در تلیعه بحث خیار رؤیه ذکر کردن. در جای دیگر هم با سخن از بطلان خیار بی از مرحوم محقق اردبیلی نقل شده است. اما محقق اردبیلی که فرماد این باطل است، در صورتی که این مخالف وصف در بیاید، اما اگر چه بیع عین غائبه با وصف باشد و در هنگام تحویل ببینن که این عین واجد اون وصف است، این کسی فتوا بطلانش نداد، حتی محقق اردبیلی. هذا تمام الکلام فی ما مر. اما در مقام ما شهید اول در دروس می‌فرمان به این که اگر در متن عقد اول شرط کردن که تبدیل بشود عند ظهور المخالفه تبدیل بشود، این شرط فاسد است، یک باعث فساد عقد است، دو چه این عین انگام تحویل واجد اون وصف باشد چه واجد وصف نباشد. این مطلب را تا حال کسی نگفت، یعنی اون چرا که از نهای نقل شده بود که کان البیع و مردودا و صریح‌تر از او فرمایش محقق اردبیلی در مجمع الفائده بود، این بود که اگر عین غائبی را کسی با وصف یا مشاهده نمونه در نمایشگاه بخرد، بعد هنگام تحویل معلوم بشود که این عین واجد اون وصف نبود، کان البیع باطلا. اما اگر واجد وصف بود که باطل نیست. پس بیع عین غائبه مع الوصف یا مشاهده نمونه، اگر اون موجود واجد این وصف باشد، صحیح است عند الکل. لکن مرحوم شهید اول در دروس می‌فرمایند که اگر در متن عقد شرط بکنن که اگر این مخالف وصف در آمد واجد وصف نبود، من تبدیل می کنم، کان شرط و فاسدا اولا مفسدا للعقد ثانیا. خب در این نکته بود که مربوط به تتمه ارتباط بحث با سخنان مرحوم محقق اردبیلی بود. اولا و لطافت تعبیر مرحوم حائری بود، اونطوری که تقریرات مرحوم عراقی است که تعبیر کردن به عرش ثانیان و ای کاش مرحوم شیخ در مکاسب به جای تفاوت عرش میگفت ثالثاً، برای اینکه اصطلاحات باید رعایت بشه. در بحث خیار قبل شما بگید عرش نیست، در خیار رؤیه عرش نیست، در خیار عیب عرش هست، دیگه نگید تفاوت. این تفاوت خیال میکند که غیر از اون عرش مستله هست، در خیال روی عرش نیست، بله بلقی یا قبول یا نکول. خب در این فروع چهارگانی که در مسئله بود تقریبا به پایان فرع دوم رسیدیم. فروع چهارگان عبارت از این بود که اگر در متن عقد شرط تبدیل بکنند، یعنی بایه بگوید که این عین که من به شما میفروشم نمونه شده در نمایشگاه دیدید، یا نمونه شده مثل سابق که مش نمونه خروار است دیدید، یا وصفش را به وسیله من یا دیگری شنیدید، اگر این عینی که به شما فروختم واجد اون وصف نبود، من تبدیل میکنم. این رو به نحو شرط فعل بگوید نه شرط نتیجه. و تبدیل هم بین عین واجد وصف و ثمن، نه بین عین واجد وصف و عین فاقد وصف که فرع اول بود. فرع اول آن است که تبدیل بشود عین واجد وصف با فاقد وصف. عین دوم آن است که فرع دوم است که تبدیل بشود عین واجد وصف با ثمن، هر دو به نحو شرط الفعل. فرع سوم و چهارم آن است که همین دو قسم باشد، یعنی تبدیل عین واجد به عین فاقد، یا تبدیل عین واجد به ثمن به نحو شرط النتیجه. این سومی و چهارمی، فرع سوم و چهارم است که مونده، تتمه فرع دوم هم مونده بود. در فرع دوم اون اشکال تعلیق برطرف شد، اشکال قرار برطرف شد، اینا برطرف شد. منتها اشکال این بود به این که اگر چنونچه تبدیل بین عین واجد وصل و سمن هست، سمن که مال بایه، عین واجد وصل هم که مال بایه است، این دوتا مال که تبدیل نمیشه. اگر خواستید بین عین واجد وصف و ثمن مبادله کنید، باید فتوا بدید که اون بیع اول باطل شده است، منحل شد، یک. ثمن برگشت مال مشتری شد و مثمن برگشت مال بایع، دو. باید بین ثمن که مال مشتری است با عین واجد وصف که مال بایع است مبادله برقرار می شود، سه. باید اینجور بگید. خب اگر اینجور گفتید، این معامله را منحل کردید. وقتی معامله منحل شد، اون شرط از دستتون می رود. شما به احترام اون شرط، به وسیله شرط تبدیل دارید این تکلفات را تحمل بکنید. شرط هم باید در ضمن عقد باشد، برای اینکه اگر ابتدایی باشد یا اصلا شرط نیست، کما ان القانون، چون شرط تعهد فی تعهد، التزام فی ضمن التزام و مانند آن، یا نه اگر ابتدایی باشد شرط هست ولی حکمش که لزوم وفا باشه ندارد، کما دو علیه الاجماع. شرط ابتدایی لازم الوفا نیست، یا برای که شرط نیست عموم المؤمنین شروطهم شامل نمی شود، کما ان القاموس، یا نه عموم المؤمن عند شروطهم با اراده استعمالی شامل می شود، ولی به ما انه حجتون شامل نمی شود، برای اینکه اجماع قائم شد برای اینکه شرط ابتدایی نافذ نیست. خب بنابراین اگر اون عقد را شما منحل نکنید، مبادله بین ثمن و عین واجد وصل معقول نیست، چون هر دو مال بایه است. اگر منحل بکنید، وقتی عقد منحل شد شرطم از بین می رود، می شرط ابتدایی، پس یلزم من وجوده العدم، بخواهید به این شرط عمل کنید شرط رو از دست می دید. این دو تا راه حل داشت، یکی این که ما بگوییم شرط درست است که تابع عقد است، ولی این در مرحله حدوث است نه در مرحله بقا، یعنی برای اینکه شرط موضوعاً محقق بشود یا حکماً محقق بشود، این در تلیه امر احتیاج دارد به اینکه در ضمن یک عقد باشد، اما در مرحله بقا احتیاج به عقد ندارد. عقد اگر منحل بشود اون شرط واجب الوفاست. یا این حرف میزنیم یا میگیم این حرف درست نیست. برای اینکه بر فرض ما بگوییم به اینکه این عقد، این شرط در مرحله حدوث تابع عقد است و در مرحله بقا تابع عقد نیست، فسخ که انحلال معامله من الحین نیست، فسخ انحلال معامله من الاصل است. اگر ذوالخیار معامله رو فسخ کرد، یعنی این معامله رأساً که علم یکون است، پس حدوث از دست میره نه بقا. وقتی شما قبول کردید که شرط در مرحله حدوث تابع عقد است، همین مرحله از دستتون میره. چرا؟ برای اینکه در مسئله اجازه اونجا دو قول بود که آیا کاشف است یا ناقل، بنابر نقل امضا من حین الاجازه است، اما در فصل حد معامله است، من الرأس نه من الحین. اگر فصل حد معامله است من الرأس، پس اصل معامله از بین رفته است، حدوث و بقا یک جا از بین رفته است. وقتی حدوث از بین رفته است، این عقد شرط می شود یه شرط ابتدایی. پس بنابراین این نمیتواند مشکل حل کند. راه دوم را باید طی می‌کردیم. و اون راه دوم آن است که ما قبول داریم که شرط باید قبول کردیم. البته حق این نیست. حق این است که شرط ابتدایی نافذ است. حالا رو مبنای قوم قبول کردیم که شرط باید در ضمن عقد باشد. پذیرفتیم که شرط تابع عقد است حدوثاً و بقاءً. تا عقد باقید شرط لازم الوفا است. و اگر عقد باقی نبود شرط لازم الوفا نیست. چه در حدوث چه در بقا شرط تابع عقد است. خب لکن انحلال عقد دو جوره. یه وقتی انحلال عقد روی فسخ است، حق با شماست. فسخ حل عقد من الحین نیست، فسخ حل عقد من الرأس است، من البدء است. از من اول عقد منحل می شود، این قبول داریم. اما یه وقت است که حل عقد روی فسخ نیست، حل عقد برای عمل به همین شرط است. شما شرط کردید که اگر این عین واجد وصف نبود باید تبدیل بکند. حالا میخواد تبدیل بکند. به چی تبدیل بکند؟ تبدیل بکند عین واجد وصف را با ثمن. این متوقف به این است که ثمن برگرده ملک مشتری بشه. برگشت ثمن به ملک مشتری به انحلال این عقده، چون عقد اگه منحل نشود که ثمن مال بایه شد. پس برای عمل به شرط ما داریم این عقد منحل میکنیم. و چگونه انحلال عقد به این شرط آسیب میرساند؟ ما قبول کردیم که شرط حدوثاً و بقاءً تابع عقد است. پذیرفتیم که اگر عقد فسخ بشود شرط رأساً از دست می رود. همه رو پذیرفتیم. اما شرط ها با هم فرق میکنند. یه شرط است که تا عقد و به هم نزنی قابل وفا نیست. این شرط اگر منعقد شد یا نشد، شارع مقدس این شرط رو امضا کرد یا نکرد. اگر امضا نکرد که خب از اول باید بگید این شرط باطل است. اگر امضا کرد چاره ای نیست مگر اینکه بپذیریم که این عقد منحل می شود، این شرط همچنان زنده است. می خوام به این شرط عمل بکنیم. اگر خواستیم به این شرط عمل بکنیم هیچ چاره نیست مگر اینکه این عقد منحل می شود، ثمن برگردد ملک مشتری بشود. تا مبادله بین ثمن و عین واجد وصف بشود، چون عین واجد وصف مال بایه دیگه. یا از اول بگید این شرط باطل است که شاید همین حرف بخواد بگه. ولی اگر شما فتوا به صحت این شرط دادید، نگران نباشید که اون عقد از دست می رود، شرط هم در زمین او از بین می رود. نه خیر، شرط ها فرق می کند. یه شرط است که تابع عقد است، یه شرط است که وقتی سر پاس که عقد از بین برود. مثل این شرط نه دیگه، مشکل عقل نیست، معلوم شد تابع نیست. نه این شرط تابع او نیست. اگر چنون چه گفتیم شرط تابع عقد است در حدوث و در بقا، عمر بعضی از شرایط است که کار به این مطلب مهم نداشته باشد. اما اگر یه شرطی عمل به او متوقف است به این که این عقد به هم بخوره، یا از اول بگید این شرط رو شارع نمیپذیره، یا اگر عموم المؤمنون شامل این شرط شد، منحل شدن این عقد آسیبی به این شرط نمیرساند. کما هو الحق، ما که مطلقاتی داشته باشیم که ای شرط فی ای حالت تابع للعقد که نداریم. این یه سخن غیر تحقیقی است که از قاموس نقل شده، اونم اجماع است که ادعا شده، اونم دلیل لبی است قدر متیقن دارد. ما دلیل لفظی معتبر داریم که شرط باید در ضمن عقد باشد، یا ادعای اجماع شده که شرط ابتدایی نافذ نیست. اگر ادعای اجماع شده دلیل لبی است قدر متیقن دارد، این گونه از شرایط شامل نمیشه. شرطی رو شامل می شود که عمل به او احتیاج به انحلال عقد ندارد. اما یه شرطی که هیچ ممکن نیست به او عمل بشود مگر اینکه عقل رو منحل کنی، مثل شرط مقام. خب پس بنابراین این که هیچ حکمی موضوع خودش ثابت نمی کند که این شرط است. اگر ما یه همچه اجماعی داشته باشیم، اگه دلیل لفظی داشته باشیم که شرط حدوثاً و بقاءاً ای شرط امکان تابع عقد است، بله ممکن انسان بگوید که چون یه همچه شرطی ما دلیل لفظی داریم این شرط منعقد نمی شود اصلا، اوم المامیر نمی گیره. اما ما یه همچه دلیلی که نداریم، فقط ادعای اجماع شده است که شرط وقتی لازم الوفاست که در ضمن عقد باشد. خب قدر متیقنش این شروطی است که با فسخ از بین می رود، نه اون شرطی که اگر خواستیم به او عمل بکنیم الا و لابد باید عقد رو منحل کنیم کما فی المقام. چرا امکان شرط بحث داریم؟ المؤمنون عند شروطهم، این شرط رو میگیرد. اگر ما دلیل لفظی داشته باشیم که شرط تابع عقد است ای شرط امکان، میگیم المؤمنون شامل حال این نمیشه. اما اگر دلیل لفظی نداشتیم اجماع قائم شد به اینکه شرط در ضمن عقد تابع عقد است و اگر عقد نبود این شرط از بین میرود لازم وفا نیست، اجماع قدر متیقنش همون شرطی است که با فسخ معامله از بین میرود، نه شرطی که اگر خواستیم به او عمل بکنیم حتما باید معامله منفسخ میشود. خب چرا نمیدونن؟ بنا اقل همین تعهداتی که دارن مرتب بیمه انها یا اقصال بیمه دارن شرط ابتدایی دیگه، تمام این تعهداتی بیمه امثال بیمه شرط ابتدایی است دیگه، هیچ کدوم از اینا که ضمن عقد نیست، عقد مصطلح هم که نیست، نه در ضمن عقد است نه عقد خاص. المؤمن عند شروطهم همه اینها رو شامل میشه، تعهد ابتدایی رو همه میپذیرن. خب این اشکال. پس بنابراین دو تا راه حل بود. یه راه حل این که شرط در مرحله حدوث تابع عقد است، در مرحله بقا تابع عقد نیست، این راه حل رفتنی نبود و اشکال داشت. راه حل دوم اینه. پس بنابراین می توانیم تصویر کنیم و ترسیم کنیم که شرط در ضمن عقد باشد تا مشمول عموم المؤمنین شروط هم بشود اولا، بعد عند ظهور المخالفه این عقد منحل می شود ثانیا، سمن بر می گردد مال مشتری و مسلمان بر می گردد مال بایر سالسن یا رابعن، و مبادله بین سمنی که مال مشتری است و عین واجد وصفی که مال بایر است برقرار می شود به نحو شرط الفعل. یعنی این کار را باید بکنن می کنن. خب هذا تمام الکلام فی الفرع الاول و الثانی، اما فرع سالس و رابع که به نحو شرط نتیجه است. اون چی که مربوط به فرع ثالث و رابع است یک همین بحثای مربوط به فرع اول و دوم است، اون دو برای شرط نتیجه. شرط نتیجه این است که در متن عقد شرط میکنن که این بعد اینکه نمونه عین دیده شد یا عین وصف شد به معامله مستقر شد، شرط میکنن که اگر اون عین فاقد وصف بود به جای عین فاقد وصف عین واجد وصف قرار بگیرد که مبادله بین العینین باشد، یا نه اگر عین فاقد وصف بود بین ثمن و عین واجد وصف معامله پایا پای برقرار بشود. هم اکنون دارن صیغه‌اش میخونن، این شرط نتیجه معنیش هست که خود به خود واقع بشود دیگه، ما انشاء جدیدی نداریم. خب این یه سلسله اشکالات عام دارد که قبلا مشابهش گذشت و قابل حل بود. یه اشکال خاص، اشکال عام این است که این تعلیق است. و قرار است و امثال ذالک. این هیچ تعلیق نیست، چون تعلیق در انشاء محال است، در منشأ، و قرار هم نیست. مستحضرید که این سخن وجوب معلق سخن صائبی و نیست سخن عمیق علمی نیست. اینا خیلی از این آیون اعتباری حرف میزنن و تکوینی فکر میکنن. در وجوب معلق میگن انشا چون فعلی است، وجوب فعلی است، واجب آینده است، برای اینکه انشا از منشأ جدا نشه این وجوب را انشا کرده است. نمیشه که انشا الان باشه وجوب نباشه. که خب شما وجوب را بر اساس اینکه از انشا جدا نمی شود فعلی دارستید، منتها واجب را استقبالی. اگر خواستید حکم تکوین را اینجا بار کنید، این وجوب که وصف است، شناور و لرزان است، به چی متکی است؟ انفکا که وصف از موصوف هم محال است، انفکا که وجوب هم از واجب محال است. مگه میشه ما وصف الان داشته باشیم سرگردان، موصوف یه روز بعد بیاد؟ همون طوری که در تکوین عرض الان مثلا بیاض الان موجود باشه، جسم فردا یافت بشه، اون جسمی که باید سفید باشه. شما اگر اعتباری حرف میزنید کما فالحق، باید اعتباری فکر کنید، نه اینکه اعتباری حرف بزنید تکوینی فکر کنید. چی گفت انفکا که انشاء از منشاء محال است؟ شما انشاء و منشاء را از اعتبار معتبران میگیرید. ببینید معتبران چی جور اعتبار میکنن، از برهان که نگرفتید. شما ببینید معتبران کسی که مدیر کل یک مؤسسه است، 10 دستور میده رو 10 فرض، میگه فلان شخص فلان کار با این شرایط با در فلان ساعت حاضر باشه فلان کار انجام بده، فلان شخص در اون با اون شرط باید در فلان ساعت حاضر باشه فلان کار انجام بده، امروز یا امشب اینجا برنامه تنظیم بکنه، حکم انشاء بکنه، فردا 10 کار مشروط با حفظ شرط صاحبانش مشخص، عملش هم واجب، وجوب و واجب هر دو فردا خواهند آمد. این الان اعتبار میکنه وجوب فردا را فردا واجب میشود و فردا وجوب میآید، نه که الان وجوب بیاید. این مقدمات مفوت هم قابل حله. عقلم میگوید به این که وقتی فردا واجب هست و فردا نمیشه مقدماتش فراهم کرد، الان من مقدماتش فراهم میکنم. نظیر این که غسل در شب واجب است، برای اینکه بقای بر جنابت عمدن جایز نیست، روزه رو باطل میکند. خب اونی که واجب است چیه؟ صوم است متطهرن. قبل از اذان صبح در هنگام سحر که غسل واجب نیست، اما چون ورود در روز جنوباً جایز نیست، عقل میگه تو قبلاً باید غسل فراهم بکنی. در واجب معلق سخن از وجوب فعلی نیست، وجوب و واجب هر دو آینده است. عرف اینجور انشاء میکنه، عقلا اینجور انشاء میکنه. نظیر تیری که از اینجا میزنه در دو مثلی باید به هدف برسه، این تیر رو اینجا میزنه که در دو مثلی به هدف برسه، این انشاء را الان میکنه، الان دستور میده که فردا بشه واجب، وجوب و وجوب و واجب هر دو فرداست، نه اینکه وجوب الان باشه واجب فردا باشه. بنابراین تعلیقی در کار نیست، تعلیق انشاء از منشأ جدا. اگر این جلو بیافته و هر باطل است، انفکاک انشاء از منشأ معنیش اینه که این که الان انشاء کرده برای وجوب فردا ساعت 8 فردا، این اگر الان بخواد واجب باشه این انفکاکه، این که الان انشاء نکرده، الان اگر وجوب حاصل بشه معنیش انفکاک انشاء است، انشاء است از منشأ. خب این اشکالات نیست. اون عویسه این است که شرط نتیجه معنیش نه که خود به خود در فرع سوم بین عین واجد و عین فاقد مبادله حاصل می شود، در فرع چهارم بین عین واجد وصف و ثمن مبادله واقع می شود. آیا این شرط عقد است؟ این شرط سبب شرعی است؟ از این شرط کار برمی آید که ملک ها را جابجا کند یا نه؟ بیان ذالک این است که المؤمنون عند شروطهم نظیر دلیل نذر، عهد، یمین و مانند آن، اینا در رتبه دوم هست نه در رتبه اول. ما اگر خواستیم ببینیم چه چیز مشروع است، چه چیز حلال است، چه چیز صحیح است، نمیتوانیم به این چهار دلیل تمسک بکنیم، به هیچ کدام از دلیل‌ها، نه دلیل شرط، نه دلیل نذر، نه دلیل عهد، نه دلیل یمین. اینا هیچ کدام نمیگوین چی مشروع است، چی صحیح است، چی حلال است، چی پاک است. این نمیگن، میگن اگر چیزی مشروع بود به شما مشروعیتش رو احراز کردی، وقتی قسم خوردی واجب الوفا میشود. اینا در رتبه دوم نظر دارن، یعنی در رتبه لزوم، نه در رتبه صحت و مشروعیت. آیا فلان کار مشروع است یا نه؟ باید ببینیم دلیل داریم یا نداریم. آیا فلان کار صحیح است یا نه؟ باید ببینیم دلیل داریم یا نداریم. با نظر که نمیشه یک کار مشروع کل مشروعیه را مشروع کرد. با عهد و یمین و سوگند، با عهد و یمین که نمیشود یک کار مشروع کل حلیه را حلال کرد. با شرط هم به شرح زن، با المؤمنون عند شروطهم نمی شود یه چیزی رو که مشکوک المشروعیت است با مشروعش کنیم. ما نمی دونیم با این شرط اون مبادله حاصل می شود یا نه، اصلا شرعاً یه همچیزی هست یا نیست. پس المؤمنون شروطهم مانند سه دلیل عهد و نذر و یمین هیچ کدام عهده‌دار اثبات مشروعیت، حلیت، صحت و مانندان نیستن. همه اینا در رتبه دومن. یعنی بعضی این که برای ما ثابت شد فرون چیز مشروع است، حلال است، صحیح است، ما میتوانیم با عهد و نذر و یمین و شرط بر خودمون واجب بکنیم. همین. خب پس ما باید اول احراز بکنیم که به صرف این شرط اون مبادله ها حاصل می شود یا نه. مطلب بعدی آن است که تملیک دو قسم، یک قسم بلا عوض است، یک قسم عوض. تملیک بلا عوض معامله نیست. اگه کسی خواست مال خودش به دیگری بده، به یه شخص حقیقی یا حقوقی بده، این به ای سبب امکان ما که احراز کردیم این شخص میخواد ملک خودش به این فرد یا به این مؤسسه بده، حاصل میشه، چون تملیک بلا عوض است. نحوه تملیک هم تأسیس شارع نیست، یه امر عرفی است. عرف هم این رو میپذیره، به شارع هم همین رو امضا کرد. قسم دوم تملیک معوض است، ملکش معوض است، چیزی رو میخوام با چیزی عوض بکنیم، میشه معامله. معامله حسابی داره، نظمی داره، کتابی داره، یا تعبد شرع باید باشد که شارع مقدس سبب بیاره، یا سبب عرفی داشته باشه که شارع مقدس امضا بکنه. اگر نه تأسیس بود نه تعبد، خب چی شرعی سبب داره؟ ما کجا احراز بکنیم که صرف این شرط توان اون را دارد که معامله را برقرار بکند؟ صرف این شرط به منزله دو تا انشای متقابل باشد، یا انشای قولی یا انشای فعلی. بالاخره این بی یا بی قولیست یا بی فعلی، هر دو عقده، یا عقد قولیست یا عقد فعلی. این شرط کارون عقد را بکنه، این دلیل میخواد دیگر. خب پس بنابراین شما در فرع سوم و چهارم که به نحوه شرط و نتیجه میخواد بگید خود به خود عین واجد وصف به جای عین فاقد وصف قرار بگیرد، این ملک ها رد و بدل بشوند. با چی؟ با همین یه دون شرط. شرط میکنیم که این چنین بشود. خب این سبب بخواد دید. یا شرط میکنیم که عین واجد وصل با سمن جا به جا بشوند، این به فرمان ما نیست که، بالاخره یا تأسیس شارع است یا تأیید شارع، هیچ کدام شما ندارید که. این مشکل هست برای فرع سوم و چهارم. دو تا رای حل هست. یکی رای حلی است که مرحوم آخوند و امثال مرحوم آخوند رضوان الله ارائه کردن، یه رای حل است که بعضی از مشایخ ما ارائه کردن. رای حل مرحوم آخوند همون در جان لعن الله و بنی امیت قاطبتن در همون مسئله مطرح کردن، رای حلی که بعضی از مشایخ ما مطرح کردن جداگانه است. حالا انشاءالله برای فردا. الحمدلله و الحمدلله.